استودیوی پی‌1. برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر. ساعت 1 پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیو پی‌1 رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. خبرگزاری فرانس پرس گفته است که یک هیئت حکومت طالبان برای یک هفته در شهر ژنو سوئیس است و در مورد کمک های بشری به افغانستان صحبت می کند. این هیئت به دعوت یک نهاد غیر رسمی سوئیس به این کشور رفته. قرار است این هیئت با مقامات سوئیس و کشورهای دیگر اروپایی همچنان مسئولان کمیته صلیب سرخ بین المللی ملاقات کند. اما وزارت خارجه سوئیس در اعلامیه خود تاکید کرده که سفر هیئت طالبان به خاک این کشور چنین معنی ندارد که حکومت طالبان را به رسمیت می شناسد. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گفته است که در سالهای گذشته بیش از 700 هزار افغان مجبور شدند تا خانه هایشان را ترک کنند. اوگوچی دانیلز، معاون عملیاتی این سازمان، سه‌شنبه گفت که با آمار تازه بیجا شدگان شمار کل آنان که بیجا شدند به 5,500,000 رسیده. در خبرنامه IOM به نقل از دانیلز گفته شده که بحران کنونی در افغانستان نیازمندی های بشری و خطر بیجا شدن مردم را در داخل افغانستان افزایش می دهد. تنها 5 شفاخانه در افغانستان به بیماران کووید 19 خدمات سی عرضه می کنند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، بنابر نبود دکتران و ادویه، 33 شفاخانه دیگر در ماهای اخیر مسدود شدند. در گزارش به نقل از دکتر محمد گل لیوال، رئیس یگانه شفاخانه تداوی بیماران کووید 19 در کابل، گفته شده است که آنها به همه چیز نیاز دارند، از اکسیژن گرفته تا ادویه. ای در حال است که به گفته وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان، آمار مبتلایان کرونا رو به افزایش است. این وزارت روز گذشته بر رادیو آزادی گفته بود که تنها در 24 ساعت گذشته بیش از 600 مورد تازه ثبت شده و 8 تن در این مرض جان دادن. رهبران اروپا وعده کردند تا در هدفشان برای رفع تنش‌ها بر سر افزایش حضور نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین متحد بمانند. این در حال است که امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، گفته است که شاید مسیر رو به جلو در حل بحران کنونی است. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. و اسرائیل میگوید که امروز صبح بر بعض اهداف در خاک سوریه عملی راکتی انجام داده است. در یک اعلامیه وزارت دفاع اسرائیل آمده که این عمله در پاسخ به فیر یک راکت از خاک سوریه به سمت اسرائیل انجام شده. به گفته اردوی اسرائیل، عملات آن بر یک بطریه دافی هوای سوریه انجام شده. اردوی سوریه گفته که در پاسخ به عملی راکتی اسرائیل، قوای دافی هوای خود را در نزدیکی دمشق در حالت آماده باش قرار داده. آنچی را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. سفر هیئت حکومت طالبان به سوئیس، هدفان گفتگو در مورد کمک های بشری خوانده شده. این سفر در حال صورت گرفته که هیچ کشور تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. اما سفر هیئت این حکومت به غرب چی پیام را می رسانه؟ از یک آگاه امور پرسیده ایم.
جهان در تلاش ازی است که از یک مصیبت و از یک فاجعه جلوگیری بکنند.
روزنامه های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور می کنیم. پیام های شما را هم نشر خواهیم کرد.
ما یک شکایت داریم که این تمام کمک ها را می بینیم که در رادیو و تلویزیون اعلان می شه. ما دیگه بچه شون نمی بینیم.
در مسائل بین المللی از وعده رهبران اروپا برایتان میگوییم که هدفشان رفع تنش‌ها در مرزهای روسیه و اوکراین خوانده شده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیو پی‌1 خوش آمدید میگویم. تای روشان در بخش تکنیک دهی برنامه با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها، منطوره که در خبرها هم گفتیم یک هیئت ده نفری طالبان برای بحث روی مسائل سیاسی و بشری به سوئیس سفر کرده، اما وزارت خارجه سوئیس گفته که حضور هیئت طالبان در آن کشور به معنی به رسمیت شناختن این حکومت نیست. طالبان میگویند که رهبری این هیئت را سرپرست وزارت سطح به عهده دارد و قرار است در نشست برگزار شده در مورد مشکلات موجود فرارای کمک‌های بشری در افغانستان بحث شود. جزئیات در این گزارش.
هیئت طالبان با شرکت در نشست در ژنو، آن هم در عقب درهای بسته در تلاش دریافت کمک‌های جهان، نهاد غیر دولتی سوئیس به نام جنواکال که در انگام جنگ‌ها برای حفاظت از غیر نظامیان کار می‌کند، روز سه شنبه در اعلامیه گفت که از روز دو شنبه تا جمعه میزبان یک نشست در مورد مسائل افغانستان در عقب درهای بسته است و گفته این نهاد هدف تسریع روند رسانیدن کمک‌های بشری به افغانستان است. بلال کریمی، مان سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که یک هیئت از طالبان به ریاست قلندر عبادی، سرپرست وزارت صحت حکومت طالبان که در آن نمایندگان وزارت های دفاع، داخله و عدلیه هم عضویت دارند، برای شرکت در این نشست به ژنو رفتند.
نهایت امارت اسلامی با شمار دیگری از مؤسسات کمک کنندگان بین المللی و بشری دیدار میکند و تلاش میکند توجه این مؤسسات کمک کننده بین المللی را برای کمک به وضعیت افغانستان جلب کند.
در اعلامیه نهاد غیر دولتی سوئیس آمده است که در این نشست به حکومت طالبان دعوت داده شده است تا دو طرف در مورد وضعیت کمک های بشر دوستانه، مسئولیت غیر نظامیان، بخش ساعت و چگونگی پاکسازی ماین‌های باقی مانده از زمان‌های جنگ گفتگو کنند. در اعلامیه این نیز گفته شده است که 23 میلیون نفوس آن با خطر گرسنگی روبرو بوده و 97% مردم زیر خط فقر زندگی دارند. وزارت خارجه سوئیس گفته است که حضور طالبان در این کشور به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست، چیزی که مقام‌های نروژ هم مدرک کرده بودند. حدود دو هفته پیش هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، به نروژ سفر کرد که در آن نشست با نمایندگان آمریکا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نمایندگان شماری از افغان‌ها روی موضوعات مختلف به خصوص حقوق بشری بحث و گفتگو کردند. پس از حاکمیت طالبان، این دومین سفر هیئت طالبان به اروپا است، اما تا حال هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. از سوی دیگر، زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان، در مصاحبه با روزنامه آربیکا گفته بود تا زمانی که طالبان به شمول حقوق زنان و دختران به حقوق بشر احترام نگذارد و یک حکومت هم شمول را تشکیل ندهد، روسیه این حکومت را به رسمیت نخواهد شناخت. بخش از شرایطی که کشورهای جهان برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان دارد.
حکومت طالبان در آستانه شش ماهگیش قرار دارد و در این شش ماه هیچ کشور این حکومت را تا هنوز به رسمیت نشناخته. غرب میگوید تا زمانی که حکومت طالبان همه شمول نباشد، برخی موارد عمده از جمله حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران را مراعات نکند، به رسمیت شناخته نخواهد شد. همین موضوع را با محمد عیسی قطمر، استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی، به تحلیل گرفتم و نخست ازش پرسیدم که از یک سو غرب طالبان را به رسمیت نمیشناسه و از سوی هم آیتش در سوئیس است، این خودش چی پیام را میرسانه؟ آقای اطمر در آغاز برایم گفت
اگر طالبا فکر کنند که اینا به عنوان حکومت میخوان که با دنیا در تعامل باشن، مسئله حقوق بشر، مسئله کار، مسئله مکتب برای دخترها و خانما، مسئله کار خانما و در مجموع احترام به حقوق اقلیت ها و حقوق بشری، این مسائل است که دنیا جدی از طالبا میخواه و طالبا بگی فکر بکنن که امروز اینا تمام قدرت رو دست گرفتن و اینا میتونن هر طور که دلشان بخواه اون قسم حکومت بکنن، امروز وقت از اون دباق داشتن.
اما استاد، مسائل را که شما گفتین حدود شش ماه از حکومت طالبان میگذره، در این شش ماه یکی از این مسائل تا هنوز از سوی طالبان رعایت نشدن، پس چطور با وجود از این که رعایت نشده و هیچ کشور تا هنوز طالبان را به رسمیت نشناخته، یک هیئتش میره به غرب بر یک هفته با نهادها صحبت میکنه، این خودش راه را باز نمیکنه برای مشروعیت دادن حکومت طالبان؟
ببینیم، یکی مسائل حقوق بشری است، یکی مسئله به رسمیت شناختن است. باور میست که جهان در تلاش ازی است که از یک مصیبت و از یک فاجعه جلوگیری بکنه و به او خاطر است که اینا زیاد تلاش میکنن تا مسائل حقوق بشری را مراعات بکنن و افغانستان و مردم افغانستان را کمک کنن. اما این استراتژی غرب و یا کورای کمک کننده این نیست که اینا حکومت طالبان را کمک بکنن، اینا تلاش کنی است که کمک به مستحق و امو کسایی که اینا ضرورت دارن به اونا برسن که اونا مستحق کمک هستن. من باوری بید که هیچ کشور تا زمانی که طالبان مواردی که قبلا عرض کردم خدمت شما را مراعات نکنن، آماده از این نیستن که اینا را به رسمیت بشناسن.
اما طالبا یک پیشینه دارند. از سال 1996 که به قدرت رسیدن بار اول تا 2001، در او زمان هم اینا گفته بودن ما زمینه مساعد شد و امنیت تامین شد، به زنا حق کار و حق تعلیم خواد دادیم، با جهان تعامل خواد کردیم، اما او گونه نشد. اکنون چی تضمین وجود داره که امور رژیم 5 ساله دهه 90 طالبا تکرار نمیشه؟
میبین طالبا و حامیان طالبا در طول 20 سال بسیار تبلیغات کردن، بسیار لابیگیری کردن، چی در داخل و چی در خارج. ایرا حامیان دارن، کشورها استخبارات ایرا را کمک میکنن و در قسمت ازی که طالبا و طالبا سابق نیستن، طالبا تغییر یافتن، ایرا بری تغییر کرده و بچم این و آن این ذهنیت بر جهان هم دادن که خوب بسیار خوب است اگر اینا تغییر کرده باشن. مردم افغانستان هم فکر کردن که اینا تغییر کردن و از طرف هم از رژیم 20 ساله جمهوریت به نام جمهوریت که پر از فساد و گسترده و این مسائل بود خسته شده بودن، یک نوع تمایل برای طالبان نشان دادن و این تمایل ما دیدیم که در شروع و در آغاز مقابل و تا وجود نداشت، ولی امروز با گذشت 6 ماه و یا بیشتر از اون مردم ماهیت حکومت کنونی را از داستا درک میکنن و اینا هم فکر میکنن که اینا چون قدرت به دست گرفتن دیگه همه چیز در صلاحیت خودشان است و مردم هم فریب هم خود از اینا را خوردن و هم فریب لابیگرا از اینا را خوردن که او بیشتر استخبارات منطقه بود.
محمد اسحاق اطمر استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. هیئت حکومت طالبان در سوئیس است. انتظار شما از این هیئت و نشستشان با مقامهای سوئیسی چیست؟ به شماره 00420221124601 تلفون واتساپ رادیو آزادی است پیامهایتان را بفرستین. ما پیامهای شما را نشر خواهیم کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
در ادامه خبرهای اقتصادی را به شما خواهیم داشت. اما اکنون میشنوید که روسیه گفته که 6 کشتی جنگیان از بحیره مدیترانه به سمت بحیره سیاه حرکت کردند تا در یک مانور نظامی سهم بگیرند. اقدام در یک زمان صورت گرفته که تشنج بین غرب و مسکو در رابطه با افزایش نظامیان روسیه در مرزهای اوکراین افزایش یافته است. همچنان ایره میشنوید که یک مقام حکومت طالبا گفته که به هیچ کس اجازه محاکمه سرایی را نمیدن. این موضوع از قول مولوی عبدالسلام حنفی در یک اعلامیه حکومت طالبان نشر شده. در اعلامیه گفته شده که آقای حنفی دیروز در ملاقات با دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی ملل متحد بر افغانستان گفته که به محاکم سرایی در افغانستان اجازه داده نمی شود و هیچ کس حق سرکشی را هم ندارد. حنفی در یک زمان در این مورد سخن گفته که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در مای آگست در افغانستان ادعای وجود دارد که سربازان آنها یک تعداد فعالان حقوق زن و کارمندان حکومت سابق را بدون محاکمه بازداشت کردند.
نهادهای مدافع حقوق بشر از حکومت طالبان خواستند که در قسمت رهایی چند زن اقدام کند. طالبان به خاطر آنچه بازداشت زنان خوانده شده مقصر دانسته شدند اما نمیپذیرند. طالبان مدعی‌اند که با روی کار آمدن حکومت آنها در افغانستان امنیت سراسری تامین شده. سوال اینجاست که در افغانستان زیر سلطه طالبان زنان را کیها را بودند؟ حکومت طالبان برای رسیدگی به این قضیه چه کرده و چه مسئولیت دارد؟ در برنامه شکست سکوت در این مورد بحث میکنیم. پنجشنبه 1:30 تا 2 به وقت افغانستان.
طوری که در خبرها هم گفتیم رهبران اروپا وعده کردند تا در هدفشان برای رفع تنش‌ها بر سر افزایش حضور نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین متحد بمانند. تنش‌ها با روسیه پس از آن اوج گرفت که این کشور بیش از 100 هزار نیرو را در نزدیکی سرحد اوکراین جابجا کرد. غرب به شمول آمریکا گفته است که روسیه احتمالاً برای حمله بر اوکراین آمادگی می‌گیرد، اما روسیه گفته که قصد حمله بر آن کشور را ندارد. ژک فرهمدی موضوع را دنبال کرده و امین اکنون در استودیوی پیک با من است. ژکفر جان سلام به خودت. اولتر از همه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بر دیالوگ با روسیه تاکید کرده، بیشتر به ما بگو.
تشکر فرشته جان. خب قسمی که شما هم گفتین، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته که شاید مسیر رو به جلو در حل بحران کنونی است. او پس از دیدارش از مسکو و کیف دیروز در برلین در این مورد حرف زد و تاکید کرد بر دیالوگ محکم با کرملین. آقای مکرون دیالوگ را یگانه راه دور کردن نگرانی ها خوانده. میدانیم که غرب و متحدانش در مورد حمله احتمالی روسیه بر اوکراین نگران هستند. رئیس جمهور فرانسه گفته که باید مشترکاً راه‌ها و امکانات کشاندن روسیه با دیالوگ محکم را جستجو کنند. رهبر فرانسه در 7 فوریه در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم دیدن کرد و گفت که پوتین برایش گفته که مسکو منبع افزایش تنش‌ها نخواهد بود. مکرون سپس به کیف پایتخت اوکراین رفت، جایی که با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور آن کشور دید. رئیس جمهور فرانسه همچنان گفت که امکان گفتگو میان روسیه و اوکراین را میبیند و شاهد راه‌های عملی و واقعی برای کاهش تنش‌ها میان مسکو و غرب هست. اولاف شولز صدر اعظم جرمنی گفته که او و رهبران پولند و فرانسه در مورد حفظ صلح در اروپا از راه دیپلماسی پیام‌های روشن و اراده مشترک برای اقدام متحدانه متحدند.
مکرون در برلین امو طوره که شما هم گفتین با صدر اعظم جرمنی و با رئیس جمهور پولند دیدار کرده، در مورد موضع پولند و جرمنی اگه بگوین.
خب آنژ دودا رئیس جمهور پولند گفت که مهمترین موضوع امروز اتحاد و همبستگی میان اوناست. دودا افزود که باور داره که از جنگ جلوگیری شده میتونه و افزود که راه پیشگیری از جنگ را باید جستجو بکنن. بعد دنبال جابجا شدن بیش از 100 هزار نیروی روس در نزدیکی مرز اوکراین و با توجه به الحاق شبه جزیره کریمیا اوکراین در سال 2014 بر روسیه، ایالات متحده هم از احتمال حمله روسیه بر اوکراین سخن گفته. جن ساکی سخنگوی قصر سفید گفته که رئیس جمهور جو بایدن تصمیم داره که به زودی با رئیس جمهور مکرون در پیوند به این موضوع همراه شود. به گفته ساکی دو رهبر در هفته گذشته 2 مرتبه با هم صحبت کردند.
تشکر بسیار زیاد. ژکفر احمدی جزئیات میداد. اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
ریاست صنعت و تجارت ولایت بلخ از افزایش واردات و صادرات از بندر تجارتی حیرتان خبر می‌دهد. شیر احمد سپاهی‌زاده آمر تجارتی این ریاست امروز به رادیو آزادی گفت پس از تحولات سیاسی برای مدت فعالیت‌های بازرگانی در این ولایت به کندی پیش می‌رفت، اما از چند بدین سو میزان واردات و صادرات از طریق بندر حیرتان بیشتر شده است. هرچند آقای سپاهی‌زاده کدام ارقام دقیق از افزایش فعالیت‌های بازرگانی ارائه نکرد، اما گفت روزانه ده‌ها موتر، کشتی و قطار باربری در بندر حیرتان تخلیه می شوند. و افزود قالین، شیرین بویر، یاهان طبی، میوه خشک از جمله کالاهای صادراتی بازرگانان افغانند و مواد خوراکی چون آرد، برنج، روغن و برخی مواد مورد نیاز دیگر را وارد می کنند. سپاهی زاده با اشاره به مشکلات بانک ها می گوید اگر فعالیت بانک ها به حالت عادی برگردد، واردات و صادرات بازرگانان کشور بیشتر از این افزایش خواهد یافت. و وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان میگوید کارهای ایجاد باغ‌های میوه‌دار در ولایت هلمند آغاز شده است. مستعین عمری سخنگوی این وزارت امروز با فرستادن پیام به رادیو آزادی گفت 450 جریب زمین در 4 ولسوالی نهرسراج، نادلی، ناوه و گرمسیر این ولایت باغ‌های میوه ساخته می‌شود. آقای عمری میگوید ساختن این باغ‌ها در هماهنگی با ریاست زراعت و برنامه بازاریابی زراعتی و به همکاری تکنیکی مؤسسه صلح آغاز شده است. و افزود 20% مصرف احداث این باغ‌ها از سوی باغداران و 80% آن از سوی مؤسسه صلح پرداخته می شود. با گفته آقای عمری با ساختن این باغ‌ها باغداران می توانند محصولات خوبی از میوه های مختلف برداشت کنند که این مسئله سبب رشد اقتصادی آنها نیز می گردد. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی 1 دلار آمریکایی 92 افغانی و 16 پول، 1 یورو 103 افغانی و 65 پول، 1 پوند انگلیسی 118 افغانی و 83 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 81 پول، 1000 روپیه هندی 1089 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 43 پول و 1000 روپیه پاکستانی 538 افغانی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر برمیگردم، اما در این بخش برنامه با مصطفی صدیقی بمانید.
بیشتر از خبر. سلام و خوش آمدید. در ادامه،
من از قریه دهک هستم. با ما زیاد تاوان رسیده. اینجا دو خانه و یک باغی من تخریب شده.
در کنار این، در میان مشکلات اقتصادی با یک کارگر در هلمند گپ زده ایم.
لوازم خانه را به فروش رسانیدیم، خود تا کابل رسانده.
اما پیش از آن سید سمیع عباس چند روزنامه جهان را مرور میکند.
روزنامه واشنگتن پست در مورد فعالان حقوق زن در افغانستان مطلبی را منتشر کرده تحت عنوان زنان افغان که با مفقود شدن لت و کوب و ترس روبرو اند در جاده های کابل خاموش شدند. نویسنده مطلب میگوید که طالبان همزمان با اینکه جامعه جهانی را تشویق میکنند که حکومت آنها را به رسمیت بشناسد، سرکوب مخالفان خود را آغاز کردند. با باور نویسنده طالبان در هفته های اخیر فعالان حقوق زن را هدف قرار دادند، مخصوصا آنانی را که علیه طالبان اعتراض کردند. در بخشی از مطلب واشنگتن پست میخوانیم که حداقل 6 خانمی که با آنها مصاحبه کرده گفتند که قوای طالبان زنانی را که در مظاهرات اشتراک کرده بودند لتکوب کرده، به صورت‌های آنها مرچ اسپری کرده و یا آنان را با دنده‌های برقی زدند. به نوشته این روزنامه آمریکایی، یک تعداد دیگر زنان تلفنی تهدید شده و یا با آنها پیام فرستاده شده و از طریق رسانه‌های اجتماعی آزار و اذیت شدند. این در حال است که روز سه‌شنبه گذشته کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد از طالبان خواست که 4 فعال حقوق زن و خانواده‌هایشان را که به گفته این اداره بعد از اعتراض ربوده شدند آزاد کنند. خبرگزاری رویترز از قبل سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد نوشته است که در مورد خانم‌های مفقود شده و اعضای خانواده‌هایشان نگرانی عمیق دارند. روزنامه آمریکایی واشنگتن اگزامینر و روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا در شماره‌های اخیر خود در مورد ترجمان‌های افغان نوشتند که در جریان سفر جو بایدن به افغانستان در سال 2008 به او کمک کردند. یک ترجمان افغان به نام محمد امان خلیلی در سال 2008 در جریان سفر جو بایدن به افغانستان که در آن وقت سناتور بود، در محافظت وی کمک کرده بود. در آن وقت دو عضو پیشتاز دیگر کنگرس، جان کری و چاک هیگل، هم با آقای بایدن همراه بودند. هلیکوپتر آنها به خاطر خرابی هوا نشست اضطراری کرد. در آن وقت امان خلیلی ترجمان آنها بود. به نوشته واشنگتن اگزامینر، امان خلیلی یکی از افراد است که بعد از تصرف کابل توسط طالبان در ماه آگوست در افغانستان ماند و بعد انتقال داده شد. محمد امان به فاکس نیوز آمریکا گفته که با رسیدن به آمریکا احساس آزادی و امنیت می کند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
سال‌ها جنگ در افغانستان بر بخش‌های مختلف زندگی مردم اثر گذاشته. ویران شدن خانه‌های مسکونی یکی از این تأثیرها بوده. شما را می‌بریم به ولسوالی بالابلوک فرا که زمان شاهد درگیری‌های سنگین میان نیروهای حکومت پیشین و جنگجویان طالبان بود. مردم محل به ما گفتند که صدها خانه مسکونی در اونجا ویران شده. حال مالکان خانه ها در بالا بلوک می گویند که باید خانه هایشان بازسازی شود. ما در این گزارش جستجو کرده ایم که کی این کار را خواهد کرد؟
اینجا روستای شمالگاه در ولسوالی بالبلوک و فراز. بسیاری از روستانشینان در اینجا زندگی میکردند. اما جنگ در سالهای گذشته بین نیروهای حکومت پیشین و طالبان در فرا همه چیز را برای بسیاری از مردم شمالگاه تغییر داد. اکنون صدا خانه در دو طرف جاده اصلی فرا فرارود که از ولسوالی بالبلوک و فرا میگذرد با خاک یکسان شده هند. این جاده فرا را به ولایت‌های ایراد، کندهار و کابل وصل میکند. ولسوالی بالبلوک و فرا در تقریبا 50 کیلومتری شهر فرا موقعیت دارد و 98 قریه دارد. نفوس این ولسوالی بر اساس سرشماری‌های اخیر احصایی مرکزی 80,000 نفر تخمین شده است. برخی از روستانشینان میگویند که این اتفاق چند ماه پیش از بازگشت طالبان به قدرت رخ داد. مردم محل مدعی‌اند که نظامیان حکومت پیشین در اقدام دفاعی بسیاری از خانه ها را ویران کردند، چون که به گفته آنان جنگجویان طالبان از خانه های مردم به حیث سپر و سنگر کار می گرفتند. اسماعیل از روستای دیک ولسوالی بالبلوک و فراست. او براد و آزادی گفت که در شب اول ایر پارسال خانه‌اش را که با دستان خود ساخته بود با بلدوزر تخریب شد. اسماعیل 26 ساله می افزاید که 500 تا 600 هزار افغانی در ایمار خانه گلیش مصرف کرده بود و اکنون توان ایمار دوباره را ندارد.
دولت با خاطر خانه های ما را تخریب کرد که می گفتند طالب از خانه های شما بالای ما حمله میکنند. ما برایشان گفتیم که ما توان نداریم که طالب را در خانه های خود جا ندهیم. ما مردم غریب هستیم. بعد آن شب عید ما از خانه های خود کوچ کردیم. خودم رفتم به قریه کنس با خانه کسی دیگر و خودم توان هم ندارم که خانه ام را دوباره جور کنم.
خانه ها در تمام این قریه ها 4 ماه پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان تخریب شده هند. طالبان در ماه اسد کنترل کابل را در دست گرفتند. در کنار شمالگاه قریه های دیک، سور، کنسک، شیوان و دیزک در ولسوالی بالبلوک فرا بیشتر آسیب دیده هند. عبدالکریم یکی از متضررین جنگ در روستای کنسک ولسوالی بالبلوک فرا است که میگوید دو ساختمان و باغش ویران شده است. این جوان 28 ساله که تمام دار و ندارش با خاک یکسان شده اکنون با همسر و 4 فرزندش در نای ششم شهر فرا در خانه کرای زندگی می کند.
من از قریه دهک هستم. با ما زیاد تاوان رسیده. اینجا دو خانه و یک باقی من تخریب شده و بالای هر خانه 5 تا 6 لک افغانی مصرف کرده بودیم و تا فعلا به ما هیچ کمک هم نشده. حکومت قبلی به خاطر این خانه های ما را تخریب کرد که اینجا پوسته بود و طالبان از اینجا بالای نیروهای امنیتی قبلی حمله می کردند.
مقصر اصلی کیست؟ دو طرفی که در گذشته درگیر جنگ بودند یک دیگر را ملامت می کنند. یک مقام نظامی در حکومت برابری محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان طالبان را مقصر اصلی این نمه و ایرانی می خوانند. او که نخواست به دلیل امنیتی نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که طالبان از خانه های مردم به حیث سپر و سنگر استفاده می کردند. از این لحاظ برخی خانه ها تخریب شده هند.
مقصر اصلی جنگ ها و ای و ایرانی ها که هموطنان مظلوم ما خسارمند شدند کسانی بودند که مسبب جنگ بودند، کسانی بودند که نیروهای امنیتی را مورد هدف قرار میدادند، مخالفین مسلح که همان طالبان مسلح بودند تعرض میکردند با استفاده از منازل مسکونی اهالی منطقه، پلچک ها را انفجار میدادند، مین‌گذاری میکردند، بالاخره دست به اعمال دهشت افغانی میزدند.
اما طالبان این اظهارات را نمیپذیرند و نظامیان پیشین را مقصر می دانند. در میان این بازی ملامتی هنچه روشن است این است که مردم محل در بالبلوک بی خانمان شده هند و اکنون می گویند که به کمک نیاز دارند. قاری عبدالبصیر سرپرست اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در فرا براد و آزادی گفت که مشکل مردم را با وزارت مبارزه با حوادث در میان گذاشته است.
تقریباً تر 15,000 شپارزار پوری عریضه راغلی داخل گوده تخریب سو و کورونو.
تقریباً 5 تا 6,000 عریضه از خانه‌های تخریب شده از چندین روستای ولسوالی بالابلوک به ما رسیده و ما موضوع را با وزارت در میان گذاشتیم. هر زمان هدایت داده شود ما اقدام میکنیم.
وزارت چه هدایت مشتاق که مش به انشالله دویت لازم اقدام کو.
ایمار دوباره خانه‌های مسکونی در ولسوالی بالابلوک ممکن است که 10 میلیون افغانی از این بردارد. اما حالا مالکان این خانه ها مانند اسماعیل و عبدالکریم میپرسند که کی پول بازسازی خانه های با خاک یکسان شده شان را خواهد پرداخت.
پیام ها و نظریات شما.
ما یک شکایت داریم که ما در منطقه شاپیت هستیم، ولسوالی چهارآسیا. ما یک شکایت داریم که تمام کمک ها را میبینیم که در رادیو و تلویزیون اعلان میشه، ما دیگه بچه شون نمیبینیم. اشکالش هم زورمنده و پولدارا و پیسه‌دارا.